آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از سالن استاد خسرو شکیبایی میشنوید. مرداد ماه 96. نمایش بی حیوان و مسعود منقشی کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان خودم در تیوال، مجموعه تیوال و شنوندگانتون.
سلامت باشید. جناب منقشی، از داستان بی حیوان بگید تا مخاطبین کمی با فضای داستان آشنا بشن.
این مجموعه 9 اپیزود هست از نمایشنامه تئاتر بی حیوان از نوشته ژان میشل ریب، ترجمه خانم حائری، که ما 4 اپیزود اون رو انتخاب کردیم و در واقع اپیزودها یک جورهایی هم از لحاظ تماتیک ارتباط با هم دیگه دارند و هم اینکه سعی شده تمهیداتی اندیشیده بشه که در واقع در فضای بین اپیزودها اتفاقاتی بیفته که اپیزودها بیشتر به هم دیگه مرتبط بشه و اون شکل یک پارچگی خودش رو حفظ بکنه و اون در واقع دغدغه و اون فرامتنی که مد نظرمون هستش، فکر اصلی که پشت این تصویرها هستش رو داریم در واقع تقویت میکنیم با این قضیه.
فرمودید که خود نمایشنامه اصلی 9 تا اپیزوده و شما 4 تاشو انتخاب کردید. 9 تا اپیزود هم توی همین موضوعی که میفرمایید با هم اشتراک دارن یا فقط شما 4 تایی که با هم اشتراک داشتن انتخاب کردید؟
ببینید، در واقع ما با یه مسئله هم الان روبرو هستیم، این که یک نگاهی هستش که انگار که کار اپیزودیک باید حتما به همدیگه ارتباط داشته باشن مجموعه اپیزودها. به نظرم اصلا اینطور نیست. در نگاه ما این هست و با تمهیداتی که قبل از در واقع تمرین ما روی متن که کار میکردیم اندیشیدیم، دیدیم که میتونیم یک اتفاقاتی رو رقم بزنیم، سنخیت‌های فرهنگی رو بین اون فرهنگ فرانسوی و ایرانی پیدا کردیم، این سنخیت‌ها رو تقویت کردیم در این 4 اپیزود مورد نظر و این باعث شد که بتونیم یک مقدار اینها رو به هم مربوط کنیم، چون که حرف اصلی که این نمایش در واقع میخواد عبارتی بگه، ناگزیر از این هستیم که پلکانی شروع کنیم. توی اپیزود اول ما تقابل، اگر بخوایم اینجوری حساب بکنیم، تقابل فرد با خودش رو داریم، در اپیزود دوم تقابل فرد با فرد دیگر، در اپیزود سوم تقابل فرد با خانواده و محیط اطراف خودش و در اپیزود چهارم فرد با نظام اجتماعی و سیستم حاکم به تقابل میرسه. به این دلیل شاید میشد اپیزودهای دیگه ای رو هم جایگزین کرد. محدودیت هایی که برای اجرا در ایران داریم و مسائل فرهنگی که داریم، سنخیت های فرهنگی که داریم که ممکنه در بعضی از اپیزودها نخونه با این فرهنگی که ما داریم، و مجموعه اینها باعث شد که این 4 اپیزود رو انتخاب کنیم که به نظرم کنار همدیگه یک هارمونی خوبی رو هم ایجاد کرده.
پس با توجه به فرمایشات شما، محوریت اصلی داستان خود فرده، خود آدم ها هستن در تقابل با خودشون، با اجتماع و
بله دقیقاً این اتفاق.
و در واقع میتونیم بگیم نمایشنامه برخلاف حالا تم کمدی که داره میتونه ابعاد روانشناختی داشته باشه.
ببینید، دقیقاً ما روی یک مرز باریکی راه رفتیم که به نوعی خیلی همون اتفاقی که همیشه در کمدی ها میفته. این بستگی داره که شما چطور بهش نگاه میکنید. اگر کمدی بخواید نگاه کنید، خب واقعا کمدیه. دعوای یک زن و شوهر در زندگی واقعی هم میتونه بسیار کمدی باشه. بستگی داره چطور نگاهش کنیم. از یک سمت دیگه، از یک نگاه دیگه میتونه کاملا تراژیک باشه و سعی کردیم روی این مرز باریک حرکت بکنیم. بعضی جاها واقعا احساس غالب میشه بر همه چیز و اینکه کمدی بی حیوان به این دلیل ما نامگذاری کردیم و این کمدی رو در ابتدا آوردیم که بیشتر کمدی روابط انسانی هستش، درگیری های انسان ها و گاهی اوقات با یک سوء تفاهم گفتمان بین دو و چند نفر نفر آدم برقرار میشه و میبینیم انگاری زندگی هنوز یه دریچه‌ای داره. نکته دیگه‌ای که خیلی برام جالب بود این بود که در نگاه میشل ریپ برخلاف ابزوردنویس‌های دیگه و کارهای ابزورد دیگه، یک دریچه و یک کورسویی از امید به زندگی وجود داشت. دریچه‌ای که یک کورسویی که میگفت انسان حاضر، انسان معاصر هنوز برای تو یک راهی هست، برای رهایی تو، برای نجات تو و برای زندگی و دنیای تو. این رو خیلی دوست داشتم و به همین دلیل این فضای امیدوارانه رو سعی کردیم که ازش استفاده بکنیم، تقویتش کنیم و توی جریان کار فکر میکنم مشهود بشه.
پیرو فرمایشات شما این رو میپرسم، کار شما یک کمدی شریف محسوب میشه، به عنوان یک کارگردان در حوزه تئاتر نظرتون رو در خصوص اجرای نمایش هایی که تم کمدی دارن، کمدی تراژیک، کمدی شریف، میخوام بدونم به نظر شما کارکرد نمایش های کمدی این چنینی در نظر مخاطب و در نظر اجتماع چطور میتونه باشه؟ با توجه به این که مخاطب تئاتر یه قشر مشخص و تعداد انگشت شماری هستن به نسبت مخاطبین رسانه های بزرگتر،
اتفاقی که الان رخ داده اینه که میبینیم که بعضا تماشاگر عام هم به سمت تئاتر الان گرایش پیدا کرده. بله، اتفاقاتی رخ داده، حضور یک سری از چهره های سینمایی، حضور چهره های ورزشی، خوب و بعدش رو کاری نداریم، به نظرم خوبه که تئاتر رونق بگیره، فرهنگش گسترش پیدا بکنه.
شما در لفافه درد دلتون هم دارید میگید، ما میشنمیم. البته
من مخالف نیستم اگر که کسی بیاد ادامه بده و خوب، یعنی این اتفاق خوب بیفته براش. میبینید شما در کار به کار میبینید که پیشرفت کرده. فکر نمی کنم ارث پدری کسی باشه و کسی بخواد جای کسی رو کم که در واقع تنگ بکنه. به نظرم کسی که ضعیف هست خود به خود از این چرخه خارج خواهد شد، بنابراین خیلی شاید نیاز به سختگیری نباشه. حضور مخاطب عام هست، ببینید باز مشکلات خودش رو داره. مخاطب عام وقتی میاد شاید ما اتفاقاتی رقم بخوره که مجبور بشیم مثلا اگر 40 دقیقه 50 دقیقه موبایلش روشنه یک برخوردی بکنیم یا یک اتفاقاتی بخواد رخ بده. مجموعه همه اینها هست، اما باید بپذیریم که مخاطب عام وارد شده به این فضا و طبیعتاً وقتی کار کمدی، نام کمدی میاد، استقبال بیشتری از اون کار خواهد کرد در کنار استقبالی که از اجرای چهره ها خواهند کرد.
بله.
به نظر من حالا که این اتفاق افتاده ما باید کمک بکنیم فرهنگ تئاتر که برای هر جامعه ضروری هستش، که این جمله رو بارها شنیدیم، اگر مملکتی میخواید فرهنگش رو بشناسید باید ببینید تئاتر داره یا نه، در چه کیفیتی، این اتفاق باید بیفته. اولین چیزی که هست، لطفاً 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 مبتذل نباشیم، لطفاً برای پسند مخاطب کار کمدی انجام ندیم. و اینکه کار کمدی ویژگی های خودش رو داره، در کار کمدی شما حرفهای بسیار مهم، حرفهای بسیار جدی میتونید بزنید و تأثیر بیشتری میتونید داشته باشید توی جامعه خودتون یا بر اون افرادی که اومدن کار رو دارن نگاه میکنن. بنابراین فکر میکنم اولین اتفاقی که باید بیفته واقعا همینه، مبتذل نشیم، کاملا جدی بگیریمش و بدونیم چه کار مهمی رو داریم انجام میدیم و چه تأثیری میتونیم روی مخاطب داشته باشیم. به هر حال فکر میکنم تئاتری که نشانه فرهنگ یک مملکت هست، از شاخه های دیگری که تماشاگر میتونه انتخاب بکنه برای یک آخر هفته تحت عنوان تئاتر آزاد متفاوت باید باشه و فکر میکنم شأن کسانی که در این کارها هم حضور دارن خودشون باید ملاحظه بکنن و شأن خودشون رو حفظ کنن، شأن تئاتر حفظ بشه که این اتفاق نیفته. مجموعاً چیزی که من ملاحظه میکنم، میرم میبینم چه کارهایی از اساتید خودم حتی که من نقد کردم بهشون با احترام و صحبت کردم، گاهی اوقات میبینیم که فضای مبتذلی میشه و برای خنده گرفتن از تماشاگر هر کاری میکنیم. ما توی تئاتر بی حیوان، کمدی بی حیوان، به بازیگرامون گفتیم ما نمیخواهیم به هر قیمتی خنده بگیریم از تماشاگر، یک حرف مهم داریم که اون رو میخواییم بزنیم و گاهن مخاطب اگر دلش خواست و تشخیص داد که باید بخنده و حال خوبی داشت، خب میخنده.
برگردیم به نمایشتون. طراحی پوسترتون خیلی طراحی جالبیه، فردی انگار جلوی یک آینه ای وایساده که یک صورتک نامتعارفی روبروشه. از طرفی شما در طراحی صحنه‌تون یک سری تابلو استفاده کردین که باز این چهره ها هست اما صورتی مشخص نیست، یا پشتشونه یا صورت ها پوشیده است. علاوه بر اون وچی که خودتون فرمودید که این نمایش داره فردیت هر شخصی رو در مواجهه با اجتماع و خودش و نشون میده، یک وچه دیگه این من مخاطب هم میتونم برداشت کنم و انگار داره به نوعی سرگشتگی و حیران بودن آدم ها رو نشون میده.
بله دقیقا درست میفرمایید. ما از 4 تابلو استفاده کردیم، تابلوهای معروف که در واقع راه رفتن بر لبه باریک تیغ بود دیگه، میتونست یا ما رو بکشه یا اینکه به هر حال میتونستیم سربلند ازش پیروی کنیم. با تابلوهای معروف توی صحنه نمایش کار کردن واقعا ریسک خیلی بالایی داره. مجموعه 4 تابلو، 2 تابلو هستش، تابلوی دو تابلو از یک نقاشی به نام رنه مارگریت هستش و 2 تابلوی دیگه داریم، یکی از تابلو شب پرستاره ون گوک و تابلوی جیغ ادوارد مونک، بوسه عشاق و تابلوی سایه ها، هر دو از رنه مارگریت. خب اینها رو بنابر هر اپیزودی تقسیم بندی کردیم و در واقع یک شیطنتی بود که من یک روز توی موزه داشتم فکر میکردم که این تابلوهایی که داریم میبینیم چه داستانی میتونه پشتش داشته باشه و دیدم به تعداد آدمها و مشکلاتشون میتونه داستان داشته باشه. بعد چرا یک شب پرستاره میشه؟ چطور این شب پرستاره انقدر عجیبه؟ و وقتی که اپیزود مونیک رو داشتم میخوندم دیدم که چه جالب، میتونه در یک لحظه این شب پرستاره شده باشه. انگار این آدم ها یکی از همون آدم هایی هن که تو یکی از اون کلبه های توی نقاشی حضور داره. و سوای اون اتفاقی که مد نظرمون بود، حال و هوای کلی هر اپیزود رو دیدین بسیار در واقع به یک شکل بهتری میتونیم با این تابلوها ارائه بدیم. بنابراین از این تابلوها استفاده کردیم. علی ظاهر موفق بودیم. یعنی چی؟ کامنتی که از بزرگان و مهمانانی که داشتیم گرفتیم این بوده که میگن به دل کار نشسته. خدا رو شکر.
بفرمایید که برای اجرا چرا این سالن رو انتخاب کردین؟ سالونی که تازه تأسیسه و به تبع مخاطبین کمتری میشناسنش و حتی ممکنه سراغش بیان.
بله این سالن در واقع میتونم خیلی راحت بگم که ما اولین قربانی های این سالن هستیم چون که اولین اجرا رو اینجا رفتیم. ولی این سالن وابسته به در واقع متعلق به مجموعه دانشگاه علمی کاربردی واحد 46 فرهنگ و هنر هست که در 2 سال گذشته با تلاش خود بچه های اینجا و حمایت و هزینه مسئولین این دانشگاه ساخته شده و این فضا در اختیارشون قرار گرفته. طبیعتا خب دیدیم که اگر بتونیم از این فضا استفاده بکنیم، این اتفاق بیفته، یک رونقی پیدا میکنه، دوستان دیگری هم که میخوان کار بکنن در واقع امیدوار میشن که داخل این سالن، و به هر حال اینه که چراغ این سالن روشن بشه به یک نحوی. خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد. شاید اگر در سالن دیگری این کار اجرا میرفتیم بحث مخاطب یا بحث تبلیغاتی که پیرامون کار بود خب فرق میکرد، اما به هر حال مهم این بود که این اتفاق افتاد. پوریای شکیبایی عزیز لطف کرد، بزرگواری کرد، منت به سر من گذاشت. با اینکه تمرینات خودش هست و گرفتاری هایی که داره پیام فرستاد، مدام پیگیر کار بود و این سالن رو که ما با شوق و ذوق و خود دوستان در واقع با یک ذوق وصف ناشدنی به نام استاد خسرو شکیبایی در واقع نامگذاری کردیم و این اتفاق افتاد. پوریای عزیزم از ما حمایت کرد و پیگیر کار هست کماکان، خیلی هم باعث لذت هست و اینکه امیدوارم همین اتفاق، همین حمایت ها باعث بشه که برای کارهای بعدی هم جوونا بتونن به خودشون در واقع این انگیزه رو داشته باشن که بتونن بازم کار کنن و کارهای خوب.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من دلم میخواد یک چیزی رو بگم که چند روز پیشا به خانم ارجمند گفتم، بهار ارجمند. دلم میخواد اینو اینجا بگم. 3 سال پیش در تابستان، در زمستان 93، یک در واقع استاد انوشیروان ارجمند تازه به رحمت خدا رفته بودند و من هیچ وقت فراموش نمیکنم. در تالار وحدت بزرگداشتی بود و حتی به در واقع تازه 40 هم شاید حتی نرسیده بودیم، خوب خاطرم نیست. استاد داریوش ارجمند برزوی ارجمند، خانم بهار ارجمند اونجا بودن و صحبت کردن. فکر میکنم هممون فضای در واقع غمباری برامون حاصل شد و این رو دلم میخواد بگم، کسی که نه از تازه وارد حوزه تئاتر شده بود، نه از بازیگری تئاتر چیزی میدونست، نه از کارگردانی تئاتر چیزی میدونست، اون روز یک جمله از خانم بهار ارجمند شنیدم که 3 سال تمام انگیزه این شد که من بتونم کار بکنم و هر روزی که خسته میشدم و هر روزی که یه چیزی میخواست دل سردم بکنه به خودم این نهیب رو میزدم و یاد اون جمله میافتادم. گفتند با بغض، گفتند که پدر من همه شما جوانان رو دوست داشت. اگر بابام امشب اینجا بود به همه تون افتخار میکرد. نمیدونین چقدر عاشق شماها بود و دلش میخواست که شماها کار بکنید. اون روزی که اونجا نشسته بودیم من و دوستانم احساس خاصی داشتیم و در تمام این 3 سال با همون احساس خاص زندگی کردیم و تا فکر میکنم پایان عمرمون هم با همون احساس خاص زندگی بکنیم. هر جا خسته بشیم، هر جا بخوایم ببریم، هر جا بخوایم خدای نکرده کارو سهل بگیریم، فکر میکنم یاد این جمله میافتیم و این جمله جمله بزرگی بود برای من و دوستانم و خوشحالیم که یک جمله از یک بزرگ مرد باعث شد که این انگیزه در ما ایجاد بشه که 3 سال بیوقفه کار بکنیم تا بتونیم یک کاری به گواه کسانی که آمدند دیدند و اصرار کردیم که صادقانه بگن و صادقانه گفتن، شریف رو روی صحنه ببریم، کاری که آبرو داره، کاری که حال کسی رو بد نمی‌کنه.
ممنونم از شما. مجددا سپاسگزارم از جناب آقای مسعود منقچی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.